بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقدم. با توجه به مشکلاتی که از جهت جسمی بوده است و هست و تعطیلات مختلفی که پیش می آمد، در این حال به حمدالله فهرستی که برای مسائل توحیدی در آیات شریفه توحیدی گفته شد، اون فهرست فضل الهی تا حد مناسبی بحث شد. موضوعات متعدد و مختلفی صحبت شد. در پایان از دو بخش از آیات می‌خواستیم استفاده کنیم که حدوداً یک بخش از آن هم انجام شد و بخش دوم باقی مانده است. بخش اول آیات اول سوره مبارکه حدید و بخش دوم سوره توحید، چه این که به خصوص در حدیث داریم که حضرت سجاد فرمودند و مکرر این حدیث هم قرائت شد، خدا می دانست که در آخر الزمان اقوامی متعمق خواهند آمد و آیات اول سوره حدید آیه اول تا ششم و سوره توحید را نازل فرمود تا معیار در اختیار همگان باشد و از اینها تجاوز نکنند. که خود این حدیث هم مقداری بحث داشت و صحبت شد و اون چه خوندیم و گفتیم در ارتباط با این شش آیه شریفه، بعضی به تفصیل که نیاز به تفصیل بیشتری داشته است و بعضی به اختصار مورد صحبتمون قرار گرفت و اون آیات این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم، که در ارتباط با تسبیح، تسبیح تکوینی، تسبیح مقالی صحبت شد. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، مقداری در ارتباط با قدرت حضرت حق بحث شد. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم، که به تفصیل مورد صحبت قرار گرفت. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، که در ارتباط با علم پروردگار و این که علم و همه چیز کلی جزئی، علم به همه موجودات و غیر موجودات و علم حضرت حق قبل از خلقت اشیاء که علمهی بعد خلقه الاشیاء، اینها هم بحث شد. و هو معکم اینما کنتم و الله به ما تعملون بصیر، مقداری هم در مسئله معیت حضرت حق با کائنات صحبت شد. دعای آخر هم اینه: له ملک السماوات والارض و الالله ترجع الامور. اینها هم حدودا مطالبش روشن هست و در این حال اصولی را به ما القا می کند که خداوند متعال مالک سماوات و ارض است و همه چیز به او رجوع می کند. همه چیز به او رجوع می کند، نه این که همه چیز او می شود، بلکه همه چیز در محضر عدل قرار می گیرد. الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. به سوی خداست رجوع همگان، که نتیجه این رجوع اینه که به اعمال ما، به کارهای ما، به رفتار ما، به اون چه در ارتباط با ماست خبر میدهد ما را. الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، نه این که او بشود. گاهی انا لله و انا الیه راجعون چنین معنا می شود که ما از او هستیم و به سوی او برمی گردیم. دقیقا بعضی تصریح کردن، یعنی مندک در ذات مقدس حضرت حق می شویم و این اشتباه بزرگی است. انا لله، ما ملک او هستیم. انا لله و به سوی او رجوع کنیم، در این آیه ای که خوندم معناش رو بیان کرده. الیه مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون، نه اینکه او بشویم. هرگز مرز بین مخلوق و خالق از هم نمی پاشد و هرگز این صد کنار نمی رود و این چنین است که همه در محضر حضرت حق و در پیشگاه عدل الهی قرار می گیرند. و الالله ترجع الامور، یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور، که باز این آیه شریفه هم در ارتباط با قدرت حضرت حق، هم در ارتباط با علم حضرت حق، مطلب به گونه دیگری تکرار شده که خداوند متعال شب را وارد روز، روز را وارد شب. دو تعبیر در قرآن کریم در مورد شب و روز هست. یکی اختلاف لیل و نهار است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار، جای یک دیگر قرار گرفتن مورد توجه قرار گرفته است، اختلاف لیل و نهار. و دیگر وارد نمودن روز در شب و شب در روز، به این تعبیری که خوندم یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، که اینها از آثار قدرت و عظمت حضرت حق است. و هو علیم بذات الصدور، باز در ارتباط با علم الهی که مسائلی در آیات قبلی گفته شد. بنابراین از این آیه های اول سوره مبارکه حدید حدوداً بهره گرفتیم و صحبت های مناسب در ارتباط با قسمت هایی که بیشتر مناسب بود صحبت بشود، بیشتر اونجا که به اختصار به اختصار صحبت شد. حالا امروز چون روز آخر جلسه هست، حالا اگر بعد هم جلسه دیگری هنوز به تعطیلات مونده باشه که ظاهرا نمونده، ولی چون حال خودم مناسب نیست و مسئله قلبی مقدار باز مشکلاتی داره که بحث‌های قبلیمون هم تعطیل کردیم، این جلسه رو تعطیلش نکردیم که خدمتتون رسیده باشیم و همین‌ها رو صحبتش کرده باشیم، دو کلمه ای که تذکرن به عرضتون میرسد که بسیار از اهمیت بالایی برخوردار هست. یک این است که سعی کنیم که در ارتباط با قرآن و حدیث اهتمام بیشتری بدیم، در اینه که مشخص است که حوزه های علمیه اساسشون بر همینه و نتیجه کارها و بعد از همه مقدمات مقصود استفاده از قرآن است و اطرت که همون سفارش همیشگی پیامبر گرامی اسلام از ابتدای بعثت تا هنگام رحلت است، مشخص است. ولی گاهی غفلت می شود که اهتمام بیشتری داده بشه. پس از این که حرکت کردیم در مسیر فهم حقایق و حرکت عقلانی که مکرر عرض می کردم حرکت صحیح در جهت فهم حقایق حرکت عقلانی است، یعنی ما با همین عقلمون، همین عقلی که خدا به همه مرحمت کرده و همگان از یک قوه ادراک فهم برخوردارند، از این قوه فهم و ادراکمون استفاده کردیم، عقلانی حرکت کردیم، فهمیدیم خدایی هست. با همین قدرت فهم و تعقل دانستیم که پیامبر هم هست، به وحی رسیدیم. و باز دانستیم به خاطر اینکه این عقلمون محدود است و به خاطر اینکه عاقل خطا می کند، هر چه بهتر برای مصونیت از خطاها صحیح است که تعقل کنیم در وحی، با توجه به این که هرگز عقل را کنار نگذاریم. با عقلی که به وحی رسیدیم، وقتی به وحی رسیدیم هرگز اینچنین نیست که آن عقل را نادید بگیریم، بلکه با حفظ حاکمیت عقل، ولی عقل نه وهم، عقل نه تخیلات، تعقل کردن در وحی است. و وحی هم مطالبش به صورت‌های مختلفه. بخشی از مطالب وحی به گونه است که اگر چنونچه وحی هم نمیگو عقل ما میفهمید، مثل مستقلات عقلیه، ظلم بد است، عدل خوب است و امثال اینها. بخشی از مطالب وحیانی مسائلی است که خیر خودمون زمینه این که اونها را بفهمیم زیاد نداشتیم، بسیار در اون جهت ضعیف بودیم. وحی بیان کرده، پس از وحی ما هم میفهمیم، پس از وحی مستدل درک میکنیم و در وحی هم نسبت به اون مسائل استدلال آورده شده. وحی هم مطلب و با دلیل بیان کرده که من تعبیر میکنم گاهی تعلم من ذی علم است، همچنون که از یک کتاب علمی که اون مطالبشو نمیدونیم ولی کتابو که میخوانیم کم به کم میفهمیم، از وحی هم فرا میگیریم تعلم من ذی علم و در وحی هم استدلالهایی برای اون مطالب بیان شده که عقل ما هم میگیرد، مییابد، میفهمه که همینطوره. یک بخش از مسائل وحیانی هم مسائلی است که در ارتباط با تعقل ما نیست، پس از گفتن وحی هم باز استدلال عقلی براش نداریم، مثلا عوالم قبل از این عالم، عالم ازله، عالم اشباه، عالم زر، عوالم بعد از این عالم به نحوه کلی برای زندگی بعد استدلال عقلی داریم، ولی خصوصیات و عالم برزخ و بعد کیفیت بهشت و جهنم و مسائل بعدی پس از این که وحی هم میگوید دلیل عقلی نداریم، ولی چون وحی را قبول کردیم به حکم عقل میپذیریم. البته اینجا نکته اینه که ضد عقل وجود نداره، مطلب ستیزدار با تعقل در وحی وجود نداره، مطلبی که ضد عقل باشد در وحی هرگز زمینه ای ندارد و هیچ کجا به چشم نمیخورد. و اگر جایی هم به ظاهر این چنین باشد، خود وحی توجیه لازم متناسب را بهتر از همه و قبل از همه نموده است. بنابراین هرچه بهتر سعی کنیم که از کتاب و عترت استفاده کنیم و اونچه که حق است و سخنی است که لا ریب فیه، این سخن وحی است، البته با توجه به مسئله سند و مسئله دلالت که معمولا این دو کلمه گفته می شود با قید اعتبار سند و روشنی دلالت، هرچه بهتر از وحی استفاده بشه. اون دو کلمه‌ای که می‌خواستم عرض کنم که بسیار مهم است تو این دو جمله کوتاه به عرضتون میرسد و آن اینه که در همه این برنامه‌های علمی سعی کنیم ادب را در مسائل رعایت کنیم و هرگز در ارتباط با مسئله‌ای که نفیش می‌کنیم ردش می‌کنیم و کسانی که مطلبشون رو مردود اعلام می‌کنیم، اون چه که خلاف ادب و اخلاق اسلامی است انجام نگیره. استثناءً برای بعضی از شخصیت‌ها خودشون می‌دانن وظیفه‌شون رو در ارتباط با مسائلی تعبیرهای تندی داشته باشن، مسئله استثنایی است، ولی اساس اون چه در وحی است این است که هر چه بهتر و خوبتر رعایت ادب در مسائل بشود، در عین این که مسائل گفتگو میشه، بحث میشه. این مسئله است که از کمال اهمیت برخوردار هست و بایستی رعایت بشه. و دوم این که با توجه به این که این جهت رو رعایت میکنیم، شخصیت زده نباشیم، چون مشاهیری و مشهوری چنین مطلبی گفته است پس مطلب درست است. خیر، بررسی کنیم و با تعقلمون و با همون تفکر در وحیی که قبول کردیم و با مدارکی که اون مدارک از نظر عقلانی سندیت دارد مطالب رو بررسی کنیم و این چیز نباشه که شخصیت افراد مانع شود از تحقیق. پس هم شخصیت افراد 100% لحاظ شود و هم این که مانع از تحقیق نشود، چه این که الحق و احق و ان یتبع. و این دو تا حدیث شریف را در پایان عرضم عرض بکنم تا انشاءالله فرصتی باشه و بعد از تعطیلات بتونیم از سوره مبارکه توحید در ارتباط با تتمه این بحث استفاده کرده باشیم و بعد هم به فضل الهی چنانچه حیاتی بود مسائل دیگر، این دو حدیث خاطرمون باشه. در اعمالی شیخ مفید صفحه 5 مجلس اول، عن علی علیه السلام: ان دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق فعرف الحق تعرف اهله. حتما برخورد کردید تو کنون که آقا حضرت می‌فرمایند که دین خدا به افراد شناخته نمیشن. چون فلانی چنین گفته بس درسته، چون فلان شخصیت مشهور چنین گفته بس مطلب همانه. اگر اینی که تو میگویی هست، پس چرا فلانی مخالف است؟ این حرفا مطرح نیست در فهم حق. در فهم حق خود حق رو باید فهمید. وقتی حق انسان فهمید، بعد می فهمه کی بر حق است کی بر باطله. ان دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق. دین خدا فهمیده میشه به همون نشونی حق، یعنی به اون بررسی کردن، تحقیق کردن، مشخص نمودن و روشن ساختن این که حق اینه باطل اینه. حالا هر که هر چی گفته، بعد هر که در جهت حق بود درست حرکت کرده، هر که در جهت حق نبود درست حرکت نکرده. باز وقتی هم درست حرکت نکرده معناش این نیست که این آدم بدی است، نه خیر، ممکنه که قاصر باشه، نه اینکه مقصر باشه. باز نشانه خوب و بدی نیست، اما نشانه حق و باطل هست، یعنی معلوم میشه اشتباه شده، اشتباه کرده. پس این یک جمله کوت که حتما نسب العینمون باشد، ان دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق فعرف الحق تعرف اهله، که عرض شد امالی صدوق و صفحه 5 و مجلس اول. حدیث دوم در سفینة البحار مرحوم محدث قمی است در کلمه رأس، ایاکن تنسه و رجلن دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، بپرهیزید از این که کسی را نسب العینتون قرار بدید و بگویید هر چه میگوید درسته جز معصوم. غیر معصوم غیر معصوم است. یک محقق، یک فردی که در جهت تحقیق هست، از نظرات افراد و شخصیت ها و مشاهیر استفاده میکنه، با کمال احترام از سخنانشون بهره میگیره، ولی هرگز این چنین نیست که سخن کسی را در حکم سخن معصوم و بگوید هر چه میگوید حق است جز معصوم، که غیر معصوم غیر معصوم است. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. و به نتیجه با توجه به این دوتا تذکر عقلی و اخلاقی و حدیثی، سعی کنیم در مسائل علمی هر چه جدیتر و بعد هم این تذکر که با کمال تواضع به عرض عزیزان میرسانم اینه که کمال امتیاز ما به این است که در مسائل حق و اون چه که مسائل ارزنده است رشد پیدا کنیم، یعنی سعیمون بر این باشه که هرچه بهتر جدیتر، هرچه بهتر پرتلاشتر. وقتی بفهمیم که مسئلهی که در جریانش قرار گرفتیم که مسئله روحانیت است و علم است و فضیلت است و به حقیقت راه انبیا را ادامه دادن است، وقتی این رو متوجه باشیم که در ارتباط با مسئله هدایت داریم کار میکنیم و مهمترین مسئله در زندگی انسان مسئله هدایت است، سختی‌هاش رو تحمل کنیم، گرفتاری‌ها رو تحمل کنیم، با نشاط بیشتر داشته باشیم، وقتمون هر چه خوبتر در این مسیرها مصرف کنیم و در همه حالات هم از تقوا و پرهیزکاری و رعایت اصول اخلاق و توجه به رضایت پروردگار و استمداد از ائمه معصومین و تمسک علمی و عملی به خاندان رسالت علیهم السلام که اساس دین و محور دین است غفلت نداشته باشیم. امیدواریم خداوند متعال جمعمون، جامعمون، این کشورمون که بر این اساس و این افتخار رو دارد که این کشور کشوری است که در ارتباط با اهل البیت علیهم السلام و تنها کشوری است که چنین افتخار رو دارد که به حقیقت اساس کار و اون چی که میخواهد این است که اهل البیت علیهم السلام سخنشون، حرفشون، مطلبشون مطرح باشه، هرچه بیشتر از خدا متعال درخواست داشته باشیم که بتونیم با این شرایطی که هست خوبتر در جریان باشیم و از استمداد به خصوص از وجود مقدس خاتم اوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه تفلت نداشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.